میتونه در سر بده.
تشکر آقای اند، شما خسته نباشید. ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. من ستار فروخ شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. امروز شنبه 11 اسد سال 1393 شمسی برابر است به 2 ماه آگوست سال 2014 میلادی. در این 30 دقیقه میشنوید که وزارت داخلی افغانستان میگوید استخدام و موجودیت نوجوانان زیر سن 18 سال در صفوف پلیس به صفر رسیده است. و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که امروز با آغاز دوباره روند تفتیش آرا این پروسه در 2 شفت از سوی 200 تیم به پیش برده خواهد شد. مطالب روزنامه‌های جهان درباره افغانستان را نیز مرور میکنیم، اما نخست خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که از امروز روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات دوباره آغاز می شود. اردوی پاکستان می گوید در نتیجه آتشباری از آن سوی سرحد افغانستان یک ملیشه دولتی پاکستان در باجاور کشته شده است. و حماس می گوید که در مورد سرباز اسرائیلی که این گروه به بازداشت وی متهم شده اطلاع ندارد. تفصیل اخبار. قرار است روند تفتیش 100% آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز از سر گرفته شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید پس از این روند تفتیش آرا به اساس یک طرزالعمل جدید به پیش برده خواهد شد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که امروز 200 تیم برای تفتیش آرا توظیف شدند.
د ټاکنو خپلواک کمیشن هوډ لري چې په 2 شفتو کې 200 ټیمونه د غلالۍ د ناظرینو مشاهدینو په وړاندې پر مخ یوسي او همداشان د مطبوعاتو د استازو په حضور کې.
در همین حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که تأخیر بیشتر در اعلام نتایج انتخابات پذیرفتنی نیست. ایمال فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفت انتظار دارند که این نتایج پیش از پایان ماه آگوست اعلام شود. وزارت داخلی افغانستان میگوید استخدام و موجودیت نوجوانان زیر سن 18 سال در صفوف نیروهای پلیس به صفر رسیده است. مقامات این وزارت میگویند که پس از گماشتن هیئت‌های نظارتی به این دستاورد نائل شدند. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی در این مورد گفت:
با ریاست عمومی تفتیش وزارت امور داخله و ارگان‌های کشفی و استخباراتی وظیفه داده شد که به شکل جدی تمام صفوف پلیس نظارت بکنند و هر افراد زیر سن اینا در صفوف پلیس ببینند اینا را اخراج بکنند و موارد را اگر موضوعات جرمی داشته باشند او را به پنجه قانون بسپارند.
سازمان ملل متحد از تعهد حکومت افغانستان برای جلوگیری از موجودیت و جلب و جذب اطفال در صفوف نیروهای امنیتی این کشور استقبال کرده است. اردوی پاکستان میگوید در نتیجه آتشباری از آن سوی سرحد افغانستان یک ملیشه دولتی پاکستان در باجاور کشته شده است. اردوی پاکستان بدون آن که هویت حمله کننده ها را مشخص سازد گفت این ملیشه دولتی در اثر آتشباری دهشت افغانان از آن سوی سرحد بعد از ظهر دیروز کشته شد. پیش از این یعنی به روز چهارشنبه گذشته وزارت خارجه افغانستان یک ادعای پاکستان را رد کرد که گفت طالبان از افغانستان وارد پاکستان شده و بر یک پسته نظامی آن کشور حمله کردن. ادامه خبرها. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید این کشور برای قانع ساختن روسیه تا روش خود در قبال اوکراین را تغییر بدهد همه تلاش های ممکن خود را انجام داده است. دولت اوکراین در شرق این کشور در برابر جدایی طلبان طرفدار روسیه می جنگد. رئیس جمهور اوباما دیروز در قصر سفید گفت تعزیرات هزینه های کافی بر روسیه تحمیل کرده که رئیس جمهور پوتین را به حل بحران اوکراین وادار خواهد ساخت. رئیس جمهور آمریکا اما این را هم گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برعکس منافع کشور خود عمل می کند و افزود برخی اوقات مردم عقلانی عمل نمی کنند. پیش از این کرملین از رئیس جمهور پوتین نقل کرد که در یک صحبت تلفنی به همتای آمریکایی خود گفته است که تعزیرات وضع شده غرب به روسیه نتایج معکوس به بار می آورند. در همین حال جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا به پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین گفته است که ایالات متحده آمریکا کمک تازه به ارزش 8 میلیون دلار را به آن کشور فراهم خواهد کرد تا امنیت سرحد اوکراین تقویت شود. حماس میگوید که در مورد سرباز اسرائیلی که این گروه به بازداشت وی متهم شده است اطلاع ندارد. بخش نظامی گروه حماس امروز گفت تماس این گروه با جنگجویانش در محل قطع شده که اسرائیل میگوید سرباز اسرائیلی هودار گلدن در آنجا ناپدید شده است. حماس گفت که جنگجویان این گروه و گلدن احتمالاً کشته شدند. این در حالی است که گمان می‌رود این سرباز اسرائیلی از سوی حماس بازداشت شده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز خواستار رهایی بدون قید و شرط این سرباز اسرائیلی شد و گفت که برای برقراری مجدد آتش بس میان اسرائیل و حماس که اوایل دیروز شکستانده شد تلاش‌ها صورت خواهد گرفت. با اساس گزارش‌ها از آغاز عملیات تهاجمی اسرائیل بر نوار غزه که از آن 3 هفته سپری می‌شود، بیشتر از 1500 فلسطینی که اکثریت آنها افراد ملکی‌اند کشته شده‌اند. در این جریان از کشته شدن 61 سرباز و 3 غیر نظامی اسرائیلی نیز گزارش شده است. چین میگوید که در یک یورش پلیس در منطقه شنجیانگ در غرب این کشور 9 نفر از تروریستان مظنون کشته شده و 1 مظنون دیگر بازداشت گردید. سینهوا آژانس خبررسانی دولتی چین بدون ارائه جزئیات بیشتر در این مورد به روز جمعه گزارش داد که این یورش در ولایت هوتان انجام شد. پلیس چین پس از آن دست به این یورش میزند که یک گروه بزرگی از افراد که اسلحه جارحه چون چاقو و تبر با خود داشتند برای یک ماموریت پلیس دفاتر دولتی در شهر یارقند حمله کردند. گزارش شده است که در جریان این خشونت در حدود 100 نفر کشته شدند. گروه های آیغور در تبعید تایید کردند که اکثریت کشته شده ها آیغور ها می باشند. در روز بعدی امام بزرگترین مسجد چین در کاشغر هم کشته شد.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره بین المللی هواشناسی در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 17. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 21. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 18. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 22. و سرانجام شهر جلال آباد آسمان نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 26.
شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM هستید. در ادامه برنامه وزارت داخله افغانستان از عدم موجودیت نوجوانان زیر سن 18 سال در صفوف پلیس اطمینان می دهد.
در صفوف پلیس حتی در بین در جمع تشکیل 150,000 نیروی پلیس یک نفر افراد زیر سن حضور ندارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که امروز با آغاز دوباره روند تفتیش آرا این پروسه در 2 هفته سوی 200 تیم به پیش برده خواهد شد.
د ټاکل خپلواک کمیشن هود لري چې په دوو شفتو کې 200 ټیمونه د غلالۍ د ناظرینو مشاهدینو په وړاندې پرمخ یوسي.
حکومت افغانستان میگوید که از این بیشتر تأخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات پذیرفتنی نیست.
به دلیل از اینکه ادارات حکومتی و در مجموع حکومت ما با مشکلات روبرو است که امور یومی خود به قسمی که باید به پیش ببره پیش نمیبره.
مطالب روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان را نیز مرور می‌کنیم و سلسله از رنگ‌های زندگی هم در این برنامه جای دارد. ما را همراهی نمایید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم می‌کند. وزارت داخله افغانستان میگوید استخدام و موجودیت افراد زیر سن در صفوف نیروهای پلیس به صفر رسیده است. مقامات این وزارت میگویند پس از گماشتن هیئت‌های نظارتی به این دستاورد نائل شدند. سازمان ملل متحد از اقدامات و تعهد حکومت افغانستان برای جلوگیری از موجودیت و استخدام اطفال در صفوف نیروهای امنیتی این کشور استقبال کرده است. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
وزارت داخله افغانستان از اقدامات جدی برای منع استخدام و موجودیت اطفال در صفوف پلیس و دستاوردهای چشمگیر در این زمینه خبر می‌دهد. مقامات وزارت داخله میگویند این اقدامات پس از آن را اندازی شد که ملل متحد سال گذشته حکومت افغانستان را به خاطر استخدام و موجودیت افراد زیر سن در صفوف نیروهای امنیتی مورد انتقاد قرار داد. ملل متحد گفته بود که این اطفال یا عملا می جنگند و یا در خطوط مقدم جبهه چون خدمتگاران نظامیان کار می کنند. ولی نجیب الله دانش معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی گفت استخدام و موجودیت اطفال در صفوف پلیس اکنون به صفر رسیده است.
خوشبختانه موضوعی که ما داشتیم در سال گذشته یکی دو سه مورد در ولایات و بعضی ولسوالی ها داشتیم، اینا را هم موضوعش پیگیری شد. در حال حاضر ما به جرات گفته میتونم که در صفوف پلیس حتی در بین در جمع تشکیل 150,000 نیروی پلیس یک نفر هم افراد زیر سن حضور نداره و ما جدا روی موضوع کار کردیم و نتیجه هم بدست.
حکومت افغانستان در این اواخر تعهد نمود که از برنامه عدم استخدام اطفال در صفوف نیروهای امنیتی که 3 سال قبل آن را با ملل متحد امضا کرده است حمایت میکند. نماینده خاص ملل متحد این تعهد حکومت افغانستان را مورد ستایش قرار داده است. یان کوبیش نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان در اعلامیه خود میگوید که تطبیق این برنامه یک تغییر واقعی را در زندگی افغانان به بار خواهد آورد. در این برنامه توصیه شده که استخدام اطفال در صفوف نیروهای امنیتی و اردو باید جرم پنداشته شود. با اطفال بازداشت شده و ارتباط حوادث امنیتی طبق معیارهای محاکم جهانی اطفال تعامل صورت گیرد و مکانیزم مشخص ساختن سن باید قوی تر شود. افغانستان یکی از کشورهایی است که به علت استخدام اطفال در صفوف نیروهای امنیتی خود در فهرست سازمان ملل متحد شاملند. افغانستان به همین خاطر یک برنامه کاری را سال 2011 امضا کرد و در سالهای اخیر اقدامات را جهت جلوگیری استخدام اطفال در صفوف پلیس و عساکر اردوی ملی اتخاذ کرده است. چاد، سودان جنوبی، میانمار، سومالیا، جمهوریت کانگو، یمن و سودان کشورهای دیگر شامل در این فهرستند.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید انتظار دارد که نتایج نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پیش از پایان ماه آگست اعلام شود. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت تأخیر در اعلام نتایج انتخابات حکومت را با دشواری‌های روبرو کرده است و باید به آن نقطه پایان گذاشته شود. همکارم فرشته ندا در کابل این صحبت را با ایمل فیضی انجام داده است. آقای فیضی در آغاز گفت:
چیزی که بسیار مهم است برای ما ویست که تأخیر بیشتر از این در این پروسه برای ما قابل قبول نیست، به دلیل از این که ادارات حکومتی و در مجموع حکومت ما با مشکلات روبرو است که امور یومی خود به قسمی که باید به پیش ببره پیش نمیبره و دلیلش تنها و تنها تأخیر در اعلام نتایج انتخابات است و تأخیر در روی کار آمدن حکومت جدید است. امید ما ایست که فردا که پروسه تفتیش آرا آغاز میشه هرچی زودتر این پروسه به قسمی که باید به پیش بره به پیش بره تا باشه که در نتیجهش هرچی زودتر نتایج نهایی انتخاب در جمهوری افغانستان اعلام شود و تمام که مراسم تعریف رئیس جمهور جدید کشور هرچی زودتر قبل از ختم ماه آگوست داشته باشیم. در روزهای اخیر ملاقات هایی که رئیس جمهور کشور با نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان آقای یان کوبیش داشته و با مقامات آمریکایی داشته، به خصوص با نماینده خاص نماینده جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان، هم مقامات آمریکایی و هم نماینده خاص سازمان ملل متحد اطمینان به رئیس جمهور داده که بعد از رخصتی های عید سید فطر پروسه تفتیش آرای انتخابات ریاست جمهوری پروسه سرعت میگیره تا باشه که قبل از ختم ماه آگوست نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری معلوم شود.
فیضی صاحب، زمان دقیق اعلام نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مشخص نشده؟
هنوز تاریخ دقیق مشخص نیست. تاکید رئیس جمهور کشور در تماس‌های اخیرشان با مقامات آمریکایی و هم با نماینده خاص سازمان ملل متحد و هم با نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان این بوده که بیش از این تأخیر ما مورد قبول نیست، اما نزیستیم که هرچی زودتر نتایج انتخابات اعلان شود و همون مدت زمانی را که سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان از رئیس جمهور خواسته بود که تأخیر یک ماه بود او باید مراعات شود، قبل از ختم این ماه نتایج نهایی انتخابات اعلان شود تا باشه که مراسم تعلیف رئیس جمهور جدید کشور هرچی زودتر صورت بگیره.
آیا نامزدان ریاست جمهوری هم این مسئله را پذیرفتند؟
خب تماس های وجود داره با کاندیدان ریاست جمهوری. سازمان ملل متحد، مقامات آمریکایی امروشان به تماس هستند. کمیسیون انتخابات امروز نماینده هایشان کار میکنه، امروز نماینده های دو کاندیدا با کار جریان داره. امید ما است زودتر این پروسه، یعنی پروسه تفتیش که قرار است فردا آغاز شود، شکل درستش به پیش بره، به قسمت پیش بره که مورد قبول هر دو کاندیدا باشه، تا باشه که در نتیجه هر چی زودتر بازم تاکیدن میکنه نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلان شود، تا باشه که قدرت انتقال شود به حکومت آینده و به رئیس جمهور آینده کشور.
مصاحبه همکارم فرشته ندارا با ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شنیدید. این مصاحبه دیروز انجام شده بود. در همینجا رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. ساعت 7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. توجه نمایید به فشرده خبرهای افغانستان و جهان. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که امروز با آغاز دوباره روند تفتیش آرا این پروسه در دو شفت از سوی 200 تیم به پیش برده خواهد شد. وزارت داخله افغانستان میگوید استخدام و موجودیت نوجوانان زیر سن 18 سال در صفوف نیروهای پلیس به صفر رسیده است. اردوی پاکستان میگوید در نتیجه آتش‌باری از آن سوی سرحد افغانستان یک ملیشه دولتی پاکستان در باجوار کشته شده است. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما میگوید واشنگتن برای قانع ساختن روسیه تا روش خود در قبال اوکراین را تغییر دهد همه تلاش‌های ممکنش را انجام داده است. حماس میگوید که در مورد سرباز اسرائیلی که این گروه به بازداشته وی متهم شده است اطلاعی ندارد. این در حالی است که گمان می‌رود این سرباز اسرائیلی از سوی حماس بازداشت شده است. چین میگوید که در یک یورش پلیس در منطقه شینجیانگ در غرب آن کشور 9 نفر از تروریستان مسنون کشته شده و یک مسنون دیگر بازداشت گردیده است. و یک مقام سازمان امنیت و همکاری اروپا سرکوب روزافزون جامعه مدنی در آذربایجان را محکوم کرده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم بیایید بشنویم که روزنامه‌های جهان در باره افغانستان چه نوشتند. برخی از این روزنامه‌ها را همکارم جاوید نعیمی مرور کرده است.
روزنامه بریتانیایی تایمز در شماره اخیرش با عنوان مصارف بازسازی افغانستان در مقایسه با جنگ دوم جهانی مقاله ایران نشر کرده است. روزنامه می نویسد مالی دهندگان آمریکا از سال 2002 میلادی تا حالا در پروژه های بازسازی افغانستان 61.5 میلیارد دلار و بریتانیا حدود 890 میلیون پوند مصرف کردند. تایمز در ادامه نوشته که مصارف بازسازی افغانستان نسبت به جنگ دوم جهانی که در نتیجه آن تمامی اروپا بازسازی شد بیشتر بوده است. به نوشته روزنامه در گزارش تازه حکومت آمریکا گفته شده که فساد اداری گسترده دور از انتظار و سرمایه گذاری های بیجا در افغانستان باعث شد که برای بازسازی این کشور نسبت به پلان مارشال که پس از جنگ دوم جهانی برای اروپا اختصاص داده شده بود پول بیشتر مصرف شود. تایمز به مصارف نظامی در افغانستان هم اشاره کرده و می نویسد آمریکا در عملیات های نظامی 296 میلیارد و بریتانیا 22 میلیارد پوند مصرف کردند. روزنامه همچنان نوشته از جنرال جورج مارشال وزیر خارجه سابق آمریکا برای تنظیم برنامه کمک‌های اقتصادی برای چندین دهه یک بنیاد یا چارچوب رفاه و پیشرفت را در اروپا ساخته بود، اما در افغانستان مسئله چیز دیگر است. تایمز گفته که در 13 سال گذشته 60% بودجه ملی افغانستان از کمک‌های بین المللی تمویل شد و تعهد برای کمک‌ها در 10 سال آینده هم صورت گرفته است. روزنامه در اشاره به گزارش سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان می نویسد شمار زیاد از پروژه ها که آنها در موردش بررسی کرده اند در نتیجه پلان های ضعیف، ساختمان های بی کیفیت، مشکلات تکنیکی و نظارت کم از بین رفتند. تایمز در بخش از این مقاله نوشته که حکومت رئیس جمهور کرزی و شمار از اعضای خانواده او در فساد اداری دخیل بودند. یکی از ناظرین نظامی آمریکا در ماه اپریل به صورت علنی گفته بود فساد اداری به صورت مستقیم اعتبار و مشروعیت دولت افغانستان را با تهدید روبرو ساخته است. با باور این ناظر نیروهای بین المللی خیلی به زودی پی بردند که آنها در حلقه جنگ سالاران گیر ماندند. مجله اکونومیست در مورد جنجال‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مقاله‌ای را با عنوان انتخاباتی که هیچگاه ختم نمی‌شود نشر کرده است. مجله می‌نویسد صدها ناظر ملی و بین‌المللی در گرمی شدید هوا در سه ساختمان آلومینیومی در مورد لایحه چک‌لیست یا علامه‌گذاری و باطل شدن آرا بحث می‌کنند. این ناظرین که اکثرشان در ماه رمضان از خوردن و نوشیدن محروم بودند در همین ساختمان‌های گرم کار کردند. اکونومیست می نویسد روزه سپری شد اما شمارش آرا ادامه دارد. با باور مجله تا تکمیل شدن تفتیش آرا که در نتیجه آن جانشین رئیس جمهور کرزی تعیین می شود، سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری در حالت تعلیق قرار خواهد داشت.
مجله خبری رادیو آزادی را می شنوید. از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. طور که پیشتر در خبرها شنیدید، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که امروز با آغاز دوباره روند تفتیش آرا این پروسه سوی 200 تیم در حضور ناظرین ملی و بین المللی به پیش برده خواهد شد. سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی از ورود ناظرین بیشتر بین المللی به کابل خبر داد. فرشته ندا گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید این کمیسیون به روز جمعه برای کارمندان کمیسیون، نماینده های نامزدان و ناظرین ملی و بین المللی در مورد طرز العمل جدید معلومات ارائه کرد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون به روز جمعه بر رادیو آزادی گفت شمار زیاد ناظرین بین المللی به کشور رسیده و جواز کار را نیز از این کمیسیون به دست آوردند. او میگوید تعداد زیاد مشاهدین و ناظرین بین المللی به افغانستان آمدند و همچنان به کمیسیون مستقل انتخابات ثبت و راجستر شدند. آنها از کمیسیون کارت های نظارت را نیز به دست آوردند. کمیسیون مستقل انتخابات بر روز پنجشنبه گفته بود که ناظرین آمریکایی و اروپایی در حال رسیدن به کابلند. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، حضور این ناظرین در پروسه تفتیش آرا بر شفافیت و سرعت این پروسه تاثیرات مثبت دارد. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید 87.7% صندوق‌ها با همکاری سازمان ملل متحد به کابل انتقال داده شده است. آقای نور اضافه کرد:
به تاکل خپلواک کمیسیون هودلری چپو دو شفتو که دو سو تیمونه دغه لاله د ناظرین او مشاهدین په وړاندې پر مخ یوسي او همداشان د مطبوعاتو د استازو په حضور کې.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید این بار روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بر اساس طرز العمل جدیدی که هر دو تیم انتخاباتی آن را پذیرفته اند پیش خواهد رفت. با گفته کمیسیون مستقل انتخابات این طرز العمل بر اساس چکلست قبلی و پیشنهادات سازمان ملل متحد ایجاد شده است. در این حال سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل ابراز امیدواری نموده است که رئیس جمهور جدید افغانستان تا پایان ماه آگوست سال روان مراسم تحلیف خود را انجام خواهد داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ناتو امیدوار است تا رئیس جمهور جدید افغانستان در جلسه آینده سران ناتو که قرار است در ماه سپتامبر در بریتانیا برگزار شود اشتراک کند. برخی از مقام‌های ناتو گفتند اشتراک حامد کرزی در اجلاس سران ناتو مشکلات تکنیکی به همراه دارد، زیرا بر اساس قانون اساسی افغانستان دوره کاری حامد کرزی به پایان رسیده است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
قرار است یک جلسه مهم سران ناتو ماه آینده برگزار شود. این در حال است که نیروهای ناتو در حال بیرون شدن از افغانستانند. سوال اینجاست که در این جلسه از افغانستان کی نمایندگی خواهد کرد، زیرا رئیس جمهور جدید این کشور تا هنوز تعیین نشده است. هر دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان در حال حاضر مصروف جنجال‌های انتخاباتی اند. غرب امیدوار است تا انتقال قدرت در فضای امن در افغانستان صورت بگیرد. اگرچه از آغاز دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 4 ماه می‌گذرد، اما رئیس جمهور کرزی تا هنوز هم در ارگ بوده و قدرت را در دست دارد. دیپلماتان میگویند به احتمال قوی در جلسه ناتو که قرار است در 4 و 5 سپتامبر در بریتانیا برگزار شود، رئیس جمهور کرزی از افغانستان نمایندگی کند و یا کسی دعوت شود که از آن کشور نمایندگی بتواند. آژانس خبری رویترز میگوید اشتراک آمد کرزی در نشست سران ناتو مشکلات تکنیکی به همراه دارد، زیرا بر اساس قانون اساسی افغانستان دوره حکومت حامد کرزی به پایان رسیده است. از سوی دیگر، از اینکه حامد کرزی توافقنامه امنیتی و دفاعی را با واشنگتن امضا نکرد، آمریکا را ناراحت ساخته است. در صورتی که رئیس جمهور آینده افغانستان این توافقنامه را امضا نکند، تمام نیروهای بین المللی تا ختم امسال باید افغانستان را ترک کنند. عملات طالبان مسلح در حال افزایش یافته که افغانستان در آستانه بیرون شدن نیروهای خارجی قرار دارد. بر اساس گزارش رویترز، اگرچه نیاز فوری برای اهل بحران سیاسی کنونی افغانستان است، اما به نظر نمی رسد که اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله، دو کاندید دور دوم ریاست جمهوری افغانستان، آماده سازش با هم باشند. طاهر ظاهر یک تن از خوانگویان تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی گفته است ما امیدواریم که بحران انتخاباتی تا جلسه سران ناتو حل شود. در غیران اگر تنش‌ها دوام کند باعث نگرانی بزرگ ما و جامعه جهانی خواهد بود. و همچنان گفته است رئیس جمهور جدید باید در جلسه سران ناتو شرکت کند، اما اگر نتایج نهایی انتخابات روشن نبود و از ما خواسته شود که به جلسه اشتراک کنیم ما این دعوت را نمیپذیریم، زیرا در آن صورت شرم‌آور است. اما به گفته رویترز تیم عبدالله طرفداران است که هر دو کاندید و یا نماینده های هر دو تیم در جلسه سران ناتو شرکت کنند. یک مقام ناتو در بروکسل میگوید بسیار مهم است که رئیس جمهور جدید باید توافقنامه امنیتی و دفاعی با واشنگتن را هر چه زودتر امضا کند، زیرا به گفته سرمنشی ناتو بدون امضای این سند نیروهای ناتو توان پیشبرد ماموریتشان را پس از سال 2014 میلادی در افغانستان نخواهند داشت. قرار بود مراسم تالیف رئیس جمهور جدید افغانستان در روز پنجم اید برگزار شده و برای نخستین بار در تاریخ افغانستان قدرت به طور سلامیز و قانونی از یک رئیس جمهور به رئیس جمهور دیگر منتقل شود، اما این مراسم در حال حاضر تا مدت نامعلوم به تعویق افتاده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
حکومت امریکا و سازمان ملل متحد تخطی از آتش بس میان اسرائیل و حزب فلسطینی حماس را به شدت محکوم کرد. واشنگتن این تخطی از سوی حماس و گروگان گرفتن یک سرباز اسرائیلی را یک عمل وحشیانه خوانده است. اما در خبرها شنیدید که امروز حماس گفت که در مورد سرباز اسرائیلی که این گروه به بازداشتهای متهم شده اطلاعی ندارد. سلطان محمد سرور انکشافات اخیر شرق میانه را به استناد گزارش‌های رسانه‌های غربی دنبال کرده است.
وزیر خارجه آمریکا این حمله شب نظامیان فلسطینی را که در نتیجه آن دو سرباز اسرائیلی کشته و یک تن دیگر ظاهرا گروگان گرفته شد، یک عمل شنیع خوانده محکوم کرد. جان کری گفت این حمله ضمانت‌هایی را که حماس برای مراعات آتش‌بس به آمریکا و ملل متحد داده بود توهین کرد. او از حزب حماس خواستار شد که این سرباز اسرائیلی را بدون قید و شرط فوراً رها سازد. جان کری که از هند در راه برگشت به کشور خود بود، در یک اعلامیه‌ای که از سوی وزارت خارجه آمریکا نشر شد گفت ایالات متحده آمریکا حمله امروز را با شدیدترین الفاظ محکوم می‌کند. او افزود اگر این حمله شنیع منجر به افزایش تلفات جانبین شود یک فاجعه به بار خواهد آورد. ملل متحد نیز این حمله حماس را به شدت محکوم نمود. استیفان دیاریک سخنگوی این سازمان گفت منشی عمومی ملل متحد تخطی گزارش شده توسط حماس از توافق آتش بس دو جانبه را که صبح امروز برای تامین نیازمندی‌های بشری آغاز شد با شدیدترین الفاظ محکوم می‌کند. این رویداد او را تکان داده عمیقا مایوس ساخته است. منشی ملل متحد نیز خواهان رهایی فوری عسکر اسرائیلی شد. آتش بس 72 ساعته میان جانبین برای رفع نیازمندی‌های بشری و زمینه‌سازی جهت مذاکرات مورد توافق قرار گرفته بود، ولی جفری فیلتمن معاون سرمنشی ملل متحد پس از فروپاشی این آتش بس گفت احتمال دنبال کردن مذاکرات به میانجیگری مصر ضعیف به نظر می‌رسد. اردوی اسرائیل 90 دقیقه پس از برقراری آتش بس دیروز گزارش داد که بیم آن می‌رود که یک سرباز آنها اختطاف شده باشد. در عین حال مقامات فلسطینی گزارش دادند که در اثر آتشباری توپخانه اسرائیل 53 فلسطینی دیگر کشته شدند. در جنگ جاری میان حماس و اسرائیل در غزه بیش از 1500 فلسطینی که اکثر آنها افراد ملکی اند و 63 عسکر اسرائیلی کشته شدند.
رنگ‌های زندگی.
چی کار میکنین؟
کلا ما گوشیم
میشه که بگوین کلا میگه خود صدای یک ماشین است بی زمین لحظه پخته میکنین؟
همی تازه پخته میکنیم مطلع افراق کلا میان
ایره میشه با ما معلومات بتین در مورد زمین پختن کلا چه قسم پخته میکنین؟ در چطور تهیه میکنین؟ از چی جور میشه؟
کلا از یهوری جور میشه.
دیگه چی چیزا داریش مفته؟
نمک روغن.
تا چند دقیقه پخته میشه؟
دو دقیقه.
چیز زود پز است دیگه. میشه که بگوین شما به چی شکل از کجا میرین جمع میکنین و میگیرین فلان؟
جواری بدن از المان از جامعه اونجا میریم از منده این ما میرسانم و میگیریم جمع کنشه.
و همین ماشینش در کجا از کجا میگیرین و دیگر میخرین؟
ماشینش از پاکستان میاد.
روز چقدر فروش دارین؟
روز دیگه یک سیر یک سیر میشه.
خود جواری رو به سیر میگیرین؟ سیر چند است؟
سیر 200 افغانی.
کاربارش چطور است؟ میشه ایتا؟
شکر خدا میگم.
از چند روپیه یعنی فروش میشه تا چند روپیه تا؟
برابر از روز 1000 میشه، 1200 میشه، 1500 میشه.
خود چقدر وقت شده که کار پول فروشی رو میکنی؟
من 15-16 سال میشه.
در پولی از این چیز دوام مفروشی؟
سلسله از رنگ